الإنسان والطائر والأثاث أن الأغلاط كل الأشياء. این که گفته می شود بر اساس قاعده الواحد باید از مبدأ واحد یک صادر بشود، صادر اول واحد است. و این که گفته شد اون صادر اول عقل است، در لسان اسما به نور خاطر انبیاء علیه السلام است، در لسان شرق اول ما خلق الله نوری یا نور نبیه یا نور جدی منظور از این عقل که واحد مقابل اول است یعنی چه؟ میگن این عقل کل الاشیاء، عقل کل الاشیاء یعنی همه حقایق جهان امکان را او دارد، بنابراین نمیتواند واحد ابدی باشد. یک موجودی باشد به نام عقل اول، بعد موجودات دیگر باشد به نام عقل دوم، سوم، فلک اول و دوم، یا ارض و سما، یا انسان و قدر و قدر. یکی شخصی نمیتواند باشد، چون وحدت شخصی در ردیف مبادی کمیات کمیات هم در سلسله اصلی جاش این آخران بعد از جواهر هست و بعد از مجردات، بعد از مجردات نوبت به جواهر جسمانی که رسید، اونگاه کمیات بعد از این پیدا می شوند در جهان. جای کمیات به بحثی تمیر عددی در جهان آفرینی این آخران، برای این که کم عرض است به جوهران ما این کنند که جوار ماهی هم بعد از جوار نفسی هم به جوار نفسی هم بعد جوار عقلی هم. پس وحدت عددی انصار جاله در نظم جهان امکان جاشه آخر هست. موجودی که صادر اول هست نمیتواند واحد عددی باشد که دوم سوم چهارم داشته باشد که روش کمیت بیاد. بهران وحدت ما وحدت شخصی نخواهد، همونطوری که وحدت واجدان و وحدتش عددی نیست، واحدان لابل عدد حاضر اول او و زل او هم واحد حقه زلیت نه واحد عددی، بنابراین اون یکی حقیقت همه جهان امکان به هستی خواهد. اگر حقیقت های جهان امکان به هستی را به خواهیم به طور تفصیل شما رو کنیم، میگه عالم عقود و عالم نفوس و عالم تمامات و عرضی رو اقصر داره و خلاصه برداری کنیم، میگه این عقل همه
عقل
که اون عقل خلاصه یه حقایق جهان هستی، میگه یه واحد شخصی این واحد شخصی صادر اول هست، بعد یه واحد دیگری حال سرابی هم خواهد داره. اگر گفتن اونجا کان العقل کان الاشیاء یعنی یک موجود باقی خارجی که حقائق جهان هست امکان را تحقیقا داره. اینجا به چند بیان ذکر میکنم، چون اشاره مسائل فلسفی روشون در شواهد ربوبیه آوردن نه این مسائل گسترده در همین دست خط به چند برهان تا
توجد في هذا المرتب مستمعتان لفل انواع التي هي دونه مرتبطتان. در اون نوع اخیر یه فصل اخیر هم هست. اون که در این نوع به طور اجتماع هست و در انواع دیگر به طور پراکنده هست، در فصل اخیر به طور جمع حضور دارن. مثلا انسان که یک مرکب حقیقی فصل اخیر دارد به نام ناطق. اون که در انسان جمع است یک، و اون که در انواع پیشین به طور پراکنده و متفرق یافت می شود دو، همه اونها در ناطق جمع است. در انسان مسئله جوهریت هست، جسمیت هست، نامی بودن هست، امثال حیوان بودن هست، اجزاد اجناس و اجناس متوسط، جنس داخل و جنس متوسط و جنس داخل. از لحاظ فصول هم فصل غریب و فصل متوسط و فصل غریب. سلسله اجناس و سلسله فصول اینا در جایگاه پراکندن و در انسان جمعن، اتاره همه اونها در نفس ناطقه هست. این در مسائل جنسی هست بوده ان الفصل الاخیر به کل مرکب الحقیقه هو به علمه مصداق و حمل جمیع المعانی التي که اون معانی توجد فی هذا المرکب مستمعتن ذکر انواع التي هی دون این مرکب حقیقی متفرقتن. در حیوان بعضی از اینا هست، در جسمیانی بعضی از اینا هست، در جماد بعضی از اینا هست. اگر این هست پس معلوم میشود که یک شی با این که واحد هست کمالات فراوانی را میتواند داشته باشد. حتی حد دست این حاضا از این ریشه یا به یک زمن ان کل علتن عادیتن، یعنی تمام معلوله ها، هر علتی که عادی مطلق معلول، این تمام حقیقت های معلول دارا، تمام یه متمم مشمل او نقص او را تکمیل می کند. از هر که اون دارد، این دارد به اضافه از راه نظام فائلی، رشته علم فائلی. این دو هزم و من امن حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه الى غایت یلحقها، رو نظام غایی حرکت هدف دارد. اون هدف باید به اهداف دیگر برسد تا به هدف حقیقی رسیده کنند. و من امن حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه الى غایت که یلحق و اون طبیعت را دلیل غایت الى ان ینتهی الى النفوس به ما فوقها. این سر حرکت بالاخره به جایی متوجه می شود آرام می شود یا رو به کامل داشت. این چرا چهارا زمن ما سیعتی فی مراحل نفس من اتحادها به نور العقل، که نفس در ادراکات عقلی با اون نور عقل که افاده می شود افتاد خواهد شد. معلوم می شود یه موجودی که همه در نظام علل فاعلی متمم همه در قرص نزول، در نظام علت علل غایی هدف همه در نظام غایی و سامان بخش همه متحرکات است و مبدع افاضی همه علومت و حوال عرق. این موجود را میگن صادر عرق و عرق و عرق به فضل الله ان العقل هو الاشياء كلها. هست این که میگویم ازا کانل عقل کانل اشیا، یا این که میگویم بر اساس قاعده الواحد مبدع که واحد شد از مبدع واحد واحد صادر می شود، نه واحد عددی. بنیده اصلا عدد مرمی عدد جایی او در نظام امکان اون اواخر هست، در مراحل عالیه صاحب عدم از این صادر اول نمیتواند راحت شخصی باشد. این جهان را که صادر شد به صادر می شود به صادر خواهد شد، اینها هم تو این فیده هست، همه اینها یکی هست. این یکی را خلاصه برداری بکنیم، این که عرض تفصیل بدیم عالم عبور، عالم نفوس، عالم جماهر، عالم اعراض در خواهدان. اگر گفتم واحد لا یکی بند و الا الواحد، نه یعنی مجید دانه های تفصیل یه موجود از او صادر شد، بعد یه موجود نه صادر شد و صادر می شود و صادر خواهد شد و دنیا و آخرت به همه و همه تو همون یه تو همون یکی، که کل این نظام هستی یک واقعیت است. این یک واقعیت وحدت تشکیکی جلدی دارد، از اون وحدت حقه حقیقه یه مشعب گرفته است. اونگاه در این یک واحد زمان رو ما در یک گوشش میگیم، کمیت های متصل رو در یک گوشه، کمه متصل رو در گوشه دیگر، در جای دیگر زمان نیست. قبلش هم زمان نبود مثلا.
دیگران میکنه و قوی تر، خصوصیت های موجودات مادون اگر در او هست، پس مبدعیت آثار هم در اونجا هست به قوی تر. لأن فی العقل جمیع صفات الاشیاء و لیس فی العقل صفتون الا وهی این صفت تفعل شیء اما یلیق به اون صفت، فذلک لأنه لیس فی العقل شیء الا وهو مخاطب لکون شیء آخر. این چنین نیست که در عقلی چیزی باشد نمونه های از دیگران، نه، حقیقت جهان هستی اونجا هست و جز مخازن الهی است. این میشه اله این در آخذای را وانو از دل و اله بقدر معلوم، و چون او علت واسطه و مبدع واسطه و واسطه پیز است برای مجاری مادون و هر علتی مفتاح معلول است، پس به انده و مفاتیح الغیب، و هر کس به اون علل عالی دسترسی پیدا کرد از جهان و از غیب جهان باخبر است. لیس فی العقل شیء الا هو مطابق لکون شیء آخر. فین قال قائل ان صفات العقل انما هی له لا لشیء آخر. خصوصیت ها که در عقل است که دیگر تجاوز نمی کند از عقل به غیر عقل برسد که و لیس تجاوزه، البته این صفات که از عقل تجاوز نمی کند به چیز دیگر نمی رسد. قلنا اگر این باشد میشه واحد شخصی. واحد شخصی که در همون محدود بند است و از اونجا به جایی سرایت نمی کند. اگر این جوهر است دیگر اثرش به جوهر دیگر نمی رسد، به عرض نمی رسد و هکذا. اگر نار است دیگر به آب اثر نار سرایت نمی کند، آب آب است و نار نار. و اگر این چنین باشد که دیگر وحدت عددی است نه وحدت تشکیلی زندی. قلنا این سیرت العقل را هکذا و علا هذا الحال کنت قد غفلت بهی و علا هذا الحال این تیارت العقل را ها قضا و را حاضر ها کنت قد قصد که بهی به تیارته جوهرن دنیین خصیصن عقلی یا یه موجود ماده قرار دادی.
واحد عددی میشه
دیگه؟ بله دیگه، دیگه شخصی همو شخصی عددی خواهد. اصحار لا یجا به زوزاته، اگر چیزی از حریم خودش نمی گذرد دیگر واحد عددی است. و سارت صفاته تمامه، فقط صفاته فقط تمام و متمم اوست، نه متمم چیزهای دیگر، در حالی که این مبدع فروضات کثیر است، مجرای فروضات کثیر است و تمام و متمم همه مراحل مادون خواهد بود. و سارت صفاته تمامه فقط، دیگر ولا یکون شیئون یفرق بین العقل و الحس، دیگر فرق بین عقل و حس نیست، بین معقول و محسوس فرقی نیست.
این فرقات عددی دیگر
علیت نیست باید مثلا؟ علیت که ممکنه یه واحد عددی علت باشد برای واحد عددی دیگر، اما
اونجا دیگر معلولی که اون واحد عددی علت برای اون
اونجا بود از این ضعیف تر خواهد بود. و هازا قبیح ان یکون هو و الحس شیئا واحدا، دیگه ممکن نیست عقل و حس بشه یکی، معقول و محسوس بشه یکی. این بیان اصولی ایشون تفسیر میکنن. فرمان و معنا قوله این سیرت العقل ها قضا سیرت او جوهرا دنیا، اینه که ان وحدت العقل لیست وحدتا عددیتا که وحدت الاشخاص الحسیه مثل این درخت یا اون درخت، این زید یا اون انسان و امثال ذلك. لأن العقل فعل الله هست، فوحدته على مثال وحدت الحق هست، باید آیت او باشد وحدت عددی آیت وحدت حقی حقیقیه نخواهد بود. فله الوحدت الجمعیه که بتواند آیت بعد تحقق باشه.
پس ما بعد تحقق نداشته باشیم، چون هر چیزی که موجود باشه آیت
منطقه. این فی غایت ضعف آیتیست در نهایت ضعف، از بیانت هست علی علیه السلام هست که فرمود مال الله آیتون اکبر و مندی. از این طرف هم میبینیم فرمود و جعلن اللیل و النهار آیتین، فمهون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصره. ظلمت را هم آیت میداند، در حال که نور و نهار آیت هست، شب هم آیت است. شب یه آیت تاریکی، روز یه آیت روشن. آیات مقوله به تشکیک هست. اولین آیت باید نشانه کامل وحدت حق باشه، شلل عقلی الوحدت الجمعیه که اصحاره عالم برام عقل هست. و قال ایزن فقط نقد و انمثل قولنا هازا به امثال عقلیه فنعلم کیف العقل و کیف لا نرضا ان یکون واحدا مفردا ولا یکون شیء آخر واحدا که وحدانیته. ما می توانیم تمثیل کنیم که یک واحدی که وحدت عقلی داشته باشد و مثال باشد برای این مطلب و فرق داشته باشد با وحدت های شخصی و چیزی مثل عقل واحد نباشد. اینا رو میتونیم از باب تشبیه اون معنای معقول وجودی و مفهوم ذهنی این معنا داریم. ما چگونه یک انسان داریم که این انسان واحد است و زید هم واحد، انسان که واحد است و زید واحد است، این چنین نیست که وحدتشون یک نواخت باشد. زید واحد است و از خود تجاوز نمی کند، انسان واحد است به هزارها فرد را زیر پوشش می گیرد. این وحدت عقلی نشانه وحدت عقل است. وقد نقد رو انمثل قول نهازا و امثال عقلیه، وقت با این تمثیل می توانیم بفهمیم که کیف العقل و کیف لا نرضا ان یکون عقل واحدا مفردا، به دیگر اشیا نظیر عقل نمیتوانند باشند، ولا یکون شیء آخر واحدا که وحدانیت العقل. و ای الامثال نرید ان نمثل به این است از صورت الکلیت النباتیه قبل حیوانی. معنای نبا نامی یا معنای حیوان که معنی وحدت کلی عقل دارند. فَإِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَ هَذِهِ كُلَّهَا رَا وَاحِدًا. میدانی که نامی یه معنای واحدی است، حیوان یه معنای واحدی است. فَإِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَ هَذِهِ كُلَّهَا رَا وَاحِدًا وَلَا وَاحِدًا عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا و شیء اون به اشیاء کثیره. فین نکه این وجد تحاضی کلها واحدن و لا واحدن، وحدت عقلی دارد نه وحدت شخصی. یا هر معقول به محسوس هر دو را اخذ بکنید. علمت ان کل واحد من هما، از این نبات و حیوان، گرچه نامی یک معناست، حیوان یک معناست، و این کان واحدن هوه شیعون و اشیاء کثیر. هوه در این حال که نامی یکیست، در این حال هم هست. حیوان در این حال که یکیست، در این حال هم هست. برخلاف این درخت، این درخت فقط همین درخت هست، اما درخت همین درخت هست، هم دست درخت دیگر هست. پس او یک فیضیست سایه افشن بر همه فیوز، که اینکه حیولا یک فرش گستردیست زیر پای همه صور. این از بیفعلیتی زیر پای همه طبایع گسترده است، اون از قوه فعلیت سایه افشن همه فعلیات است. و اما کلمت الواحدت التی فی الحیولا فعلها ها به امکانت واحدتن، اما فعلها ها مختلفت و صفات کثیر است، قابل تجزیه است، حسیاتی دارد، ولی وحدت عقلی با اینکه بسیط است سایه افکن است. فقال ایزن و لیست قسمت العقل مثل قسمت الجسم. ما جسم رو تقسیم میکنیم به کسوف، به نصف و ثلث و امثال ذلک. عقل رو هم تقسیم میکنیم به این معارف که همه اینها رو داراست. منتها فرق اینه که جسم هرچه تقسیم میشود کوتاه میآید و از او بیرون میرود، و عقل هرچه تقسیم میشود سعه او روشنتر می شود، برای اینکه تقسیم عقل به درون اوست که همین ها را دارد، تقسیم جسم به بیرون است، از او جدا می شود. بسیار تعبیر لطیف.
این جاوشی که از درون این مقرن در اون عقل تمامی می کنید اشیاء، بعضی از وقتی که این در حال تعیان پیدا می کنه و مثلا در مرحله قرار می گیرید که گندان مادی هست و حرکت آرادش هست، یک سری خصوصیات خاصی به این تعلق میده. مثلا یک آتشی به وجود میاد که این دارای گرمی هست. آیا این عقل غیر ما اینکه در نظر میگیریم که کل اشیا هست، این خصوصیات رو که تمامه رو اینها رو نداره دیگه، خصوصیاتی که مال این مرتبه خاص هست،
خصوصیاتی که مال این مرتبه خاص هست داره دیگه، فقداناتش نداره.
یعنی این گرمایی که برای این آتش هست، این هم در اونجا موجوده؟
یعنی ما دست بزنیم بسوزه، دست اونجا نمیره. آخه
مجرد
چه ملموس نیست، او اگر نداشته باشه
این مثلا هست که چون ملموس نیست، این گرمی این آتش دیگه نمیدونیم.
آخه یعنی گرمی که لمس بشه، گرمی لمس در اثر نقصه بشه، بلا همه حرارت از اونجاست. این تعبیر بسیار تعبیر لطیف است که قسمت مادیات به بیرون است، به قسمت مجردات به درون. و لیست قسمت العقل مثل قسمت جسم. جسم قابل تقسیم است به اجزاء لایلانهایت، هرچی تقسیم میکنیم میبینیم از او بیرون میشه، اما عقل هرچی تقسیم میکنیم میبینیم در درون او پیدا میشه. و ذالکن قسمت الجسم به خط مستقیم الى خارجین است، جدا میکنه. و اما قسمت العقل یکون الى داخل، ای فی داخل اشیا، همه در درون اوست و خودش هم محیط به همه است، تو همه اشیا خواهد بود. و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الروح ملک من الملائکه له سبعون الف وجه، وجه ولکل وجه سبعون الف لسان، ولکل لسان سبعون الف لغه، یسبح الله به تلک اللغات کلها. اگر این به همین ظاهرش اخذ بشه و ناظر به کثرت وجوه نباشد، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا و یزید و فی الخلق ما یشا، اگر ناظر او نباشد خود هم این کافیست بر سعی وجودیش. و یخلق من کل تسبیحتین ملکون که یتیر و مال ملائکه الى یوم القیامه. بگن هر قطره ای که از آب وضوی مؤمن ریخته می شود فرشته خلق می شود. این کدوم فرشته است که با این آب حضو خواهد می شود؟ این موجود مشابه این تعبیرات در نهج البلاغه هست. پس اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا که در سوره فاطر هست، طبق بیان حضرت در این خطبه که اجنحت مسبح حقا تو سبح و اجنحت هم، معلوم می شود که یه پر ظاهری باشد و مانند پرهای مر اینچنین نیست، برای اینکه تسبیح را به این اجنحه نسبت میدهد و نمیشود گفت این تسبیح تسبیح عام است و یه تسبیح عام این میشه لایسبحو و حمده ولیکن لا تفهم تسبیح هم اون تسبیح عام در اجنحه این مرغ های ظاهری هم هست و چیزی نیست که مسبح حق نباشد. و در اون خطبه که اجنحه فرشتگان را تشریح میکند میفرماید من که پرهای اینها و بالهای اینها مسبحات حق هست. معلوم میشود که مادی نیست ظاهرا.
قطرات آب وضو که بکنم جبی فرشته
میشه
همه چیز همون شما اما یه روایت هم من شنیدم داریم که این حجر الاسفل که فرشته این روزیم سفر در آمده این همچیزی هست؟
اون بله اون هست که تنزل فرشته بود یمین الله هست در عرض اینا هست و اما نه در روایت وضو دارد دیگه در اونجا که آب وضو را به جاهای آلود نریزی و اهمیت وضو و آب وضو اونجا هست که با هر قطره آب فرشته خلق می شود
با هر فرشته هم که خلق شدن من در توجیه چی می کنم
چرا خلق شده این
فرشته هم به حادثی که نیست این مجرده که همیشه بودو
انا صحبت حدوث که نیست حدوثی هم
این قطره که تا این قطره این قطره و در زمان می ریزه
تو کلمات قصار هست همی سلام الله در نهج هست که اگر کسی حاجت مؤمن را برآورده کند قلب یک مؤمن را از راه انجام حاجت او برآورده کند خلق الله من ذالک السرور لطفا این لطف در روز مبادا به دادش میره لطف کیه و چیه این تو اواخر نهج البلاغه تو کلمات قصار هست که اگر حاجت مؤمنی را کسی لله برآورده کند خلق الله من ذالک السرور لطفاً که این لطف در روز حاجت به داد او میرسد این چه اینه
شما نمیفهمید اینا رو گفت که آیه رو شما تقریباً 11 ماه قبل از این تقریباً یه مرز نزدیک مطرح فرمودید و جوابش مونده تا حالا نفهمید که فتویه از جبال و فکانت سرابا رو تقریب میشه 10-11 ماه هم قرار شد شما بفرمایید اینو که چجوری میشه این توجیهش مشکل غیر از اون آیاتی که مثلا به صورت پودر میشه کوها و چه میشه چه میشه اینا رو نمیفرمایید میمونه همینجور
نمیدونم حالا خود قرآن باید طبیعی میکنه دیگه چون بیان هست بخونی بسید
این
بسم الله الرحمن الرحیم الشاهد الثانی فی الصور المفارقة و المسل الافلاطونیه فیه اشراقات الاشراق الاول فی غرض افلاطون و اصحابه من هذا القول اون چقدر مشترک بین حکمت مشا و حکمت اشراق و حکمت متعالی است اثبات اصل موجود مجرد به نام عقل است در فلسفه فلسفه الهی موجود مجردی به نام عقل که ذاتاً و فعلاً مجرد باشد اثبات می شود و اما عدد این عقول و درجات این عقول این در حکمت مشاء و اشراق و حکمت متعالیه یک نواخت نیست ادعی قائلن به این که گذشته از این که موجودات مجردی که ذاتن و فعلا مجردن و عقل نام دارن برای هر طبیعت نوعی که فرد مادی در عالم کون و فساد دارد فرد مجردی به نام رب و نو و عقل در اون موتن موجود است اون موجود مصداق این طبیعت است و مدبر افراد مادی این طبیعت است به ذاتن و فعلن مجرد است، نظیر نفس نیست که ذاتن مجرد باشد و در مقام کار نیازی به طبیعت و ماده داشته باشد، بلکه ذاتن و فعلن مجرد. این حرف از افلاطون نقل شده است و قبل از افلاطون سقراط قائل به این سخن بود. شاگرد افلاطون ارسطو این حرف را نپذیرفت. در فلسفه مشا این حرف مقبول نیست. در حکمت اشراق این حرفی که از افلاطون و سقراط نقل شده است مقبول شد. در حکمت متعالی هم، حکمتی که صدر متعالیم و هم فکرانش اون را تقویت کردن و تأسیس کردن، مقبول است. مرحوم صدر متعلهین غرض افلاطون رو در این قول به مجردات عقلی بیان می‌کند. توجیهاتی که دیگران در این زمینه کردن و تفسیرهایی که کردن بیان می‌کند. هر تفسیری که مطابق با استدلال نباشد او را رد میکنند و میگویند این منظور افلاطون نیست. و اون تفسیری که مطابق با برهان باشد اون را میپذیرند و میگویند افلاطون هم همین را میگوید. و نظری استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارند که مثل افلاطونیه را اونطوری صدر متعلهین میپذیرند ایشون نمیپذیرند. میگویند بر فرض که موجودات مجردی داشته باشیم و ادله وجود اونها را اثبات کند، اون طوری که از ارباب انواع برداشت میشود یا صدر متعلهین و هم فکرانش برداشت کردن که این طبیعت نوعی که دارای افراد مادی است، فرد مجردی از همین طبیعت در عالم عقول باشد که این طبیعت نوعی همون طوری که بر افراد مادی صدق میکند به حمل شایع، بر اون موجود مجرد صدق میکند به حمل شایع، به این طبیعت نوعی ماهیت او باشد نه مفهوم او، اثبات این مشکل است. بنابراین اول حرف افلاطون نقل میشود، دوم تفسیرهایی که دیگران در باره سخن افلاطون دارن نقل میشود، بعد نظر صدر متعلهین بیان میشود، اونگاه نظر استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه. الاشراق الاول فی غرض افلاطون و اصحابه من هذا الحب، اونا که قائل به مثلن چه میخوان بگویم؟ قد ورد عن افلاطون الالهی انه قال موافقا لشیخه سقراط ان للموجودات طبیعیته صورا مجردتا فی عالم الاله، برای هر موجود طبیعی یک صورت بدون ماده در عالم مجردات موجود است که مادی نیست. ان للموجودات طبیعیت صورا مجردتا فی عالم اله و ربما یسمیها مثل الافلاطونیه مثل الالهیه. اینا موجودات مثالی هستند، مادی نیستند و چون به عالم اله نزدیکترند الهی نام دارند. و انها لا تدسر و لا تفسد، دسور و فساد برای این صور طبیعی مجرد راه ندارند، ولکنها باقیت و ان الذي يدسر و يفسد انما هي الموجودات التي هي كائنه. اون که محکوم به دسور و فساد و زوال است افراد مادی این طبیعتند نه صورت مجرد این طبیعت. اون چون از ماده برنخواست محکوم زوال نیست، افراد مادی و طبیعی این صورت نو چون از ماده متکون شدن محکوم به زوال. این اجمال نقل. قال الشیخ فی الهیات الشفا: زن قومون ان در قسمت یوجب وجود شیئین فی کل شیئین. به حسب تقسیم هر طبیعتی دارای دو قسم است و اون که از قسمت برمی آید این است که این طبیعت یک قسمش فرد مادی است، یک قسمش فرد مجرد است. زن قومون ان در قسمت یوجب وجود شیئین فی کل شیئین، که انسانین فی معنی الانسانیت. انسانیت دو مصداق دارد، یک انسان مادی که مرگ پذیر است و یک انسان مجرد که هو الحی الذی لا یموت. فی معنی الانسانیت انسان فاسد محسوس و انسان معقول مفارق ابدی لا یتغیر، نه به ذات بلکه ابدی جن به ابدیت فیضی تعالی و لا یتغیر به عدم تغییر فیض حق تعالی. و جعلوا لکل واحد منهما وجودا، هم فرد مادی وجودی جدا دارد هم صورت مجرد وجودی جدا دارد. فسموا الوجود المفارق را، اون که مفارق از ماده و طبیعت است او را وجود مثالی نامیدن. فسم الوجود المفارق را وجودا مثالی است. و جعلوا لکل واحد من الامور طبیعیت صورتا مفارقتا، برای هر یکی از امور طبیعی هر نوعی از انواع طبیعی صورت مجرد دارد. این یک مطلب. مطلب دوم این که چون براهیم مفید یقینن و یقین اون جزم لایزول است و اگر مجزوم زوال پذیر باشد، جزم زوال پذیر است، لذا به افراد مادی نمی شود یقین تعلق بگیرد، در حالی که ما در جهان بینیمون نسبت به موجودات مادی قوانین کلی و ثابت و لا تغییر داریم، گفتند براهینی که اقامه می شود ناظر به اون صور عقلیه است که افراد مجردند و مسئول از زوالند. چون اونها مسئول از زوالن، جزم به اونها هم جزم زوال ناپذیر است، لذا برهان ناظر به اونهاست. اگر برهان قانون می شود مال افراد طبیعی و افراد مادی نیست، مال اون صور مجرد است. و جعلل و ایاها یتلق العقلو اذا کان المعقولو شیئن لا یفسد، اگر ما یه امر را درک کردیم که فساد ندارد، اون مدرک ما اون صورت مجرد است، نه صورت، نه افراد مادی. زیرا اگر معقول شیئی باشد که لا یفسد، چون رو کل محسوس من هذهی از این موجودات مادی فاسدون، پس عقل اینها را نائل نمی شود، اون صورت مجرد نائل می شود و تطبیق میکند بر این موجود طبیعی.
بعضی مقالات ما اینطوری هستن که با داشتن عوارض مشخصی هستن، مثل صورت زید و بکر و امر و با تمامی وجود، از اونجا هست که معقول ما هستن اینها زوال پذیر نیستن. چطوری میتونیم ما نسبتش بدیم این روی مصور؟
این معقول نیست، یعنی صورت علمیه؟ بعد این صورت علمیه میگن با صورت مثالی یا رحم برزخ تماس دارد مثلا. این آخه چون به اون معنا مجرد نیست،
در حال علم ما هم اگر نیست ما ثابت کردیم که علم ما مجرد بوده.
بله، منتها این تجرد برزخی دارد نه تجرد عقلی. ما رو میگن مسئول برزخیه، مسئول معلقه در برابر و مسئول افلاطونیه، که شیخ شاق ناظر حرفش به این قسمت برمیگرد که این صور علمی ما با عالم مثال ارتباط دارد، مثال منفصل که ما دون عالم عقول است. و ایاها یتلق العقل اذا کان المعقول شیئا لا یفسد، از این طرف هم و کل محسوس من هازی از این موجود طبیعی فاسدون، پس معقول این محسوس نیست، این مال تصبر. و جعل العلوم و البراهین تنهو نحو هازهی و ایاها تتناول، برهان که اقام می شود مال صورتهای مادی نیست، مال افراد مادی طبیعت نیست، مال اون صورت ما مجرد این طبیعت است، نه مال افراد مادی طبیعت. و علوم و براهین متوجه اونها خواهد بود، مخصوصا تو مسائل ریاضی اگر یه قوانین کلی است به اونها توجه میکنند، بلا اون که در خارج موجود است تغییر پذیر است. و ایاها یعنی اونها توجه میکنند، بلا اون که در خارج موجود است تغییر پذیر است. و ایاها یعنی
کمیت بالا نباید بره.
بله دیگه، این کمیت این صورت مجردی دارد که اگه پایین بیاید می شود کم مادی. و ایاها تتناولو و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا القول. ابن سینا میگوید اون مردی که به نام افلاطون معروف است و استاد سقراط در این رأی افراط می کردن. و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا القول و یقولان ان للانسانیت معنا واحدا موجودا که یشترکو فیه الاشخاص و یبغا مع بطلانها. می گفتن انسانیت همونطوری که افراد مادی دارد که زوال پذیرن، یه صورت مجرد زوال ناپذیر دارد که برای همیشه باقی خواهد بود. ان للانسانیت معنا واحدا موجودا که یشترکو فیه الاشخاص و با از بین رفتن اشخاص هم باقی میماند و یبقا مع بطلانها. و اون معنای واحد و لیسه هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد، انسان که ثابت است این افرادی که فساد پذیرند این نی اینها نیست، بلکه اینها فساد پذیرند و او ثابت است. پس اون معنا که موجود است و ثابت، پس صورتی است مجرد. فاوزن المعنى المعهول المفارق، مفارق از ما است. این نقل کردن اثبات نکردن، یعنی مثلا انسان همونطوری که یه فرد مادی دارد که ماده است، صورت با ماده همراه است، در نتیجه فساد پذیر است، صورتی بدون ماده هم دارد که انسان است و همه افراد در اون معنا شریکن و با بطلان همه افراد او سرجاش محفوظ است. چرا دیگه ای؟ یکی از این تفاسیر مثل افلاطونی همین است، یعنی هر طبیعت که دارای فرد مادی است یه صورت مفارق و معقولی دارد، ما انسان که تحول میکنیم در حقیقت اوست، که مفهوم ذهنی ما از او هم از او به حکایت میکند،
از اونی که در حسن وجودی است، از اونی که در حسن وجودی وجود ما بسته میکنیم، نه اونی که چون در خود ما
نه. این مفهوم که مفهوم حصولی است هم بر اون مجرد انسانیت که صورت بی ماده صادق است، هم بر این صورت همراه با ماده که مقارن ماده صادق است، هم این رو میگن انسان هم او رو میگن انسان. براهین ما متوجه اون است در حقیقت، برای که اون است که زوال ناپذیر است، و اگر این مفهوم عقلی میماند چون اون مستاق مونده است، وگرنه افراد دیگر قابل زوال و قابل از بین رفتن هم و برهان پذیر هم نیستن.
همین افراد در اون شریک
هم؟ بله، معنای شرکت شرکت وجودی خواهد بود. اونگاه تفسیر میکنن به این که از در مفهومی اون جامع مشترک مفهومی است که بر اون طبیعی است صورت مجرد و بر این صورت مادی صادق است، و از در وجودی بله کمالات همین ها رو اوتارا است که اون بر بستر رو تبین توجیه میکنن.
برای مشکلی
اثبات میخواد یه هم چیزی. اگر یک ماهیت است، این ماهیت یا مجرد است یا مادی. چگونه یه نقشش مجرد باشد یه نقشش مادی، یه فردش مادی باشد یه فردش مجرد؟ مرحوم صدر متعلقین بر اساس اسارت وجود، اشتداد وجود و حرکت جوهری ای رو خوب تثبیت میکنن. میگن ماهیت که ذاتاً اقتضایی است تجرد و مادیت ندارد، ماهیت تابع وجوده. اگر وجود یه فرد ضعیف داشت یه فرد قوی، ممکن است هم ماهیت را از این ضعیف هم انتظار کرد، از اون قوی هم انتظار کرد، از اون مجرد هم گرفت، از این مادی هم گرفت، که بعد استاد اشکال میکنه.
یعنی چون اصلا
که بله، چگونه یک ماهیت هم فرد مادی دارد هم فرد مجرد؟ یعنی کلی طبیعی، یعنی این کلی طبیعی به وسیله اون فرد مجرد ثابت میماند، و قسمت مهم حرفشون در براهین است که برهان ما به کدام طبیعت متوجه است. طبیعتی که افراد ما محسوس دارد و زوال پذیر، پس مورد یقین نیست. اگه یقین تعلق نگیرد برهان نیست، پس براهینی که ما داریم به کجا متوجه هست؟ لذا این رو در برهان منطق نقل می کنن. این حرف که و ایاها یتلقی العقل و جعل العلوم و البراهین را، این را بو علی در برهان شفا نقل کرده، در الهیات هم دارد، اما این سخن منطق است که ما برهان که میخوام اقامت بکنیم، اون چی در جهان طبیعت هست اینه که زوال پذیره، و حالی که برهان مفید یقین است، یقین هم زوال ناپذیر است، جزمن لا یزول است، پس بشی در لو میگیره. اونگاه گفتن به همین طبیعت که فرد مجرد دارد اگر مفهومش میماند، برای اینکه اون مستحق مونده. فین قلت معنی الانسانیت محمولون علا زیدن و امرن لغیر همان ولو کان له وجودون مفارقون عن الاشخاص کیفه یجوز و حمله علیهم و الحمله و الاتحاد و الوجود. شما میگویید این انسانیت جامع که همه در او شریکن، او وجود جدایی دارد، وجود مفارق و مجرد دارد. ما انسانیتی را که جامع است و همه در او سهیمند، اون را محمول قرار میدیم بین افراد، میگویم زیدون انسانون، امرون انسانون و هاکسا. پس اون معنا را که جامع بین افراد است، بر فرد فرد اینا حمل، و حمل هم اتحاد است. چگونه یک موجود مفارق با یک موجود مقارن متحد میشود؟ چگونه اون موجود مجرد متحد می شود با موجود مادی؟ جواباً فرمان به این که ما در مقام حمل اون موجود مجرد را که با افراد مادی حمل نمی کنیم، مقام حمل که مقام علم حصولی است یه مفهوم ذهنی داریم که جامع بین اون صورت مجرد است و این صورت مادیه. اون مفهوم هم بر اون صورت مجرد حمل می شود هم بر این صورت مادیه. این است که حمل می شود نه اون صورت مجرد روم فارد. فین قرط معنى الانسانیه محمولون علا زیدن و امرن لغیره ما ولو کان برای این معنا وجودون مفارق و مجرد از اشخاص مادی کیفه یجوزو حمل المفارق علی الافرادی که مقارن مادن، در حالی که بل حملو و بل اتحاد فی الوجود اون جدای از این هاست، اون مفارق از این هاست، اینا مقارن مادن، او وجودی دارد جدای از اینها، چگونه اون مفارق را ما بر اینها حمل میکنیم در حالی که هم اتحادی در وجود است، در حالی که این وجودش مفارق است، جدای از ماده است. قلنا المعنى الذي له وجود المفارقی که اون صورت عقلی است که رب نو نام دارد به مانند آن، لیس منات حمله علی الکسره و جهت اتحاده معها هو نحو وجوده المفارقی. این که میگوییم اونها اون بر اینها حمل می شود نه یعنی اون صورت مفارق بر اینها حمل می شود، نه این است که ما بگوییم این زید خارجی همون انسان مجرد است، نه، در مقام حمل که یک مفهوم حصولی در ذهن است که جامع بین اون صورت عقلی و افراد مادی است او حمل می شود. قلنا المعنى الذي له الوجود المفارقي ليس منات حمله على الكسره و جهت اتحاده مع الكسره هو نحو وجوده المفارقي، بل منات الحمل على الكسره و جهت الاتحاد مع الكسره هو بل اتفاق مع الكسره في سنخ واحد و معنى مشترك جو مفهوم ذهني و كلي. فکل مشترکین فی معنا واحد مقومین یکونان متحدین فیه و یجوز حمله علیهما، هر دو چیزی که در یک معنای جامع شریکند می شود گفت اینها در اون معنا با هم متحدن، به اون معنا بر هر دو حمل می شود، نه اینکه اون صورت مفارق که رب النوع است بر فرد ماده حمل می شود، نه اون صورت مفارق که رب النوع است با فرد مادی، اینا اتحاد دارن در معنای جامعه و اون معنای جامعه هم بر این فرد مادی هم می شود یقال زیدون انسانون، و هم اون معنای جامعه بر اون رب النوع هم می شود یقال ذلک الموجود المجرد انسانون.
معنای جامعه کلی طبیعی؟
بله کلی طبیعی خواهد بود.
معنای مجرد غیر از کلی طبیعی چیز دیگه هم داره؟ مثل این
محصولات
که
عوارض
بهشون تعلق میگیره،
حیات نوریه دارد، با عوارض ممکن همراه باشد. معنای مجرد این نیست که غیر از جنس و فصل چیز دیگر نداشته باشد، معنای مجرد اینه که ماده نداشته باشد، برو اوصافی زائد بر نوعیت داشته باشد، مجرد از خصوصیت های مادی باشد، نه مجرد از جنس و فصل. ممکن است یک چیزی دارای عوارض مفارقه باشد، اونها به عنوان حیات نوریه همراهش باشند و این شیء هم مجرد باشد. به شیئی میگن مجرد که وجود مادی نداشته باشد، نه به شیئی میگن مجرد که غیر از اون کلی طبیعی و نوع و جنس و فرد چیزی نداشته باشد. کمالات وجودی است، علم هست، قدرت هست، حیات هست، اراده هست، بچه 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 و اینها همه غیر از ذات اون شیء هست. خب البته اون که اصل وجودش این است.
فرض این شد که این مفهوم جامع مصداقش اون موجود مجدد باشه و به جهت این که این مفهوم ثابته و این افراد از بمیره، چون این مفهوم ثابته و باید بر مصداق از مصداق حکمت بکنه، مصداقش هم که اون موجود مجدد، و چطور مفهومی که مصداقش اونه بر این افراد مادی هم میشه؟ این مطلبی که فرمودن مفهوم بر هر دو هم میشه، نه اون مصداق بر این مصداق هم میشه.
سر پایداری به دوام اون مفهوم دوام اون مصداق است.
خب
نه،
یعنی از اون انتظار میشه،
از این هم انتظار میشه، برای اینکه اینجا فرد
اگه از این انتظار بشه وقتی اینها زائلن از بین رفتن چه دلیلی داره که اون بمونه؟ اینکه این مفهوم ثابت هست و میمونه.
البته اینکه ما این مفهوم را بر اساس مشهور از فرد محسوس که انتظار کردیم به فرد متخیل رسوندیم انتظار میکنیم، ولی مسئله افلاطونی میگه نه، شما او رو میبینید چون از دور میبینید مفهوم نصیبیتون.
خب همین رو میکنم که این مفهوم رو هم توی من مفهوم نمیره تصدیم میکنم که ما این واقعیت رو چون هم بودن مشاهده میکنیم این مفهوم هایش انتظار میکنم. پس این انسان مصداقش هم موجود مجرد.
چرا؟
چون رو گرفتیم؟
چون تجرد که دخیل نیست، نه مادیت مضر است نه تجرد شرط. همین که انسان شد این مفهوم بر او صادقه.
بالاخره این یه اون این کلی مفهومی سعه مفهومی داره.
نه این مفهوم
اگر همین انسانی که سعه مفهومی داره از اون موجودی که سعه وجودی داره، اون موجودی که سعه وجودی داره ازش مفهومی که میگیریم ما ان بوده مشاهده میکنیم، همون موجود به این صورت در میاد که تنظر پیدا میکنه، میاد به این صورت در میاد و صدق میکنه بر بسر افرادش. وقتی این هم بشه، یعنی مصداق این مفهوم اون باشه، من این متوجه نشده که مصداق این انسان که کلی اون وجود کلی سعی باشه، ما چطور برای این افراد دوباره هم میکنه؟
چون هیچ یک از این دو مرتبه در معنای انسانیت عقص نشده. اگر خصوصیت اون مرتبه عقص شده باشد، افراد مادی انسان نیستن. خصوصیت این مرتبه عقص شده باشد، اون صورت مجرد انسان نیست. این طبیعت لابشرد است، بر هر دو فرد صادر است. اون فرد کامل یا فرد نامه است.
اگر
بخواهیم
که طبیعت چون با افراد متحده، این وجود هر فردی طبیعت هم هست، دیگه لازم نیست ما به یه فرد مجرد قائل بشیم که برهان های ما که یقینی هستند و باقی هم باشند اون مصداق اون برهان ها باشند، این برهان ها برای ما باشند، بلکه چون افراد همیشه هستند، ولی اون که یکی از بمیره یکی دیگه هست و پشت سر هم هستند، پس طبیعت به وجود افراد باقی چون با افراد متحده و این برهان بر اون طبیعت باقی که به وجود افراد پشت سر هم هستش باقی، یعنی بر اون اثر میکنه.
آقا این حرکت مثل حرکت نیست به حد اتصالی داشته باشه که این فرد این طبیعت بالاخره باید که یک مصداق ذاتی داشته باشه که از اونجا گرفته بشه دیگه. این طبیعت که میراث باشه برای این افراد، این افراد که زائلن و کل واحد 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 در خارج موجود محدود و مقطعی هم و زوال پذیر، جامعشون در خارج نیست. این جامع که خودش در خارج نیست، این مصداق هم که دوام ندارن تا اینکه این رو جامع رو حفظ بکنن و نشون بدن. از یه فرد مجردی که یه فرد ثابتی که دائما این جامع او از او گرفته میشه و حفظ این جامع به او لازم است که یقینا باید به او تعلق بگیره و لازم هم باشه. این بله اصل وجود، بله مسئله یقین است. یقین با زوال سازگار نیست، اینا زوال پذیره. ما نمیتوانیم به طبیعت یقین داشته باشیم، ولی علم میتونیم داشته باشیم. علم به معنی مظنه یا یک جزم میتونیم داشته باشیم. مجردات محض نه، ما منا لا له مقام معلوم.
جوابت ما در علوم یقینی خودمون که مشاهد ما اون فرد مجرد هست، این محصولات هیچ نقشی ندارن در اینجا؟
چرا دیگه، مبادی بلعرضن چهار جور راه حس باز است. حس برای احساس، حس برای استقرا، حس برای تجربه، حس برای برهان. همین ها رو مبسوطن در برهان شفاهشون تشریح کردن که نقش حس این است که مبدع بالعرض است در این گونه از مسائل. همون ارسطویی که میگوید من فقط حسن فقط علمم، همون ارسطو میگه کسی در مسائل الهی بخواهد بیاندیشد باید یه خلقت تازهی پیدا کند. این معلوم میشود که جاییست که حس دسترسی ندارد. این حرف رو بهمنیار در تحصیل از ارسطو نقل کرده که اگر مسائل الهی را کسی بخواد بررسی کند، بعد از قلم رو به حس بیاد بیرون، گرفتار حس نباشه. اینجا جایی نیست که استقرا کار بکنه، تجربه کار بکنه، احساس کار بکنه، محسوسات نقشی داشته باشد. یه چیزیست که نه به تجربه میاد، نه با استقرا میاد، نه با حس میاد، نه با احساس درک میشه. رضا فرمود کسی در اون لبه بخواد وارد بشه باید یک تولد تازهی پیدا کنه.
من به درد به منایی اینه که این فرد مخصوص آیت میشه برای
اون، یعنی کم کم تجرید میشه بالاخره، چون خود این محسوس که بالا نمیاد که، عالم بالا میره یا بالاخره تبشیر میکنه و اگر اصل رو نداشته باشه نمیتواند. بنابراین حس این چنینیه. اما اگر یه موجود مجردی نه سابقه حس داره نه لاغه احساس داره، نه تو آزمایشگاه میاد، نه با استقرار قابل حل هست، و یک انسان الهی هم اونا رو ثابت میکنه و سراغ اونا هم میره، معلوم میشه که حس باید داره کنار. یعنی چی؟
تصدیق شده مجرد بالاخره وجود داره، ما از این راه میتونیم باز به مطلب آدم چیز شبیه مصور برسیم. این چیزی که تصدیق شده به خودش
این فقط در محدوده ذهن در حد مفهوم وجود دارد دیگه، ذهنی است
به یک وجود ثابت
بعد دیگه اون نفس است. همین مشهور که این چیز میگن علمی که زوال و زوال نباشه. بله، ما اگر گفتیم مثلا هر انسانی دارای ادراک امور غریبه هست و این قضیه اولی و ذاتی بود و به این یقین داشتیم، خب یقین داشتیم باید صادق باشد و حق باشد و به او جزم داشته باشیم، جزمن لایزول. این اگه مطابق با خارج هست، خارج هرچه هست، اون جامعه که در خارج نیست، این هم که در خارج هست همشون از بین میرن. پس این علم ما به کجا تکیه کرده؟ به نهد کثرت وجود دارد نه به نهد وحدت، بنابراین همه شون مقطعی وجود دارد. نه کلی طبیعی که ما میگوییم انسان قابل امور غریبه ادراک میکند به این معنا یقین داریم و هرگز زائل نمیشود، معدای این قانون یک جایی باید باشد که زوال ناپذیر، اون کی که زوال ناپذیر باشه. کلی طبیعی در خارج به نهد کثرت موجود است، یعنی این زید است، این امر است، این بقر است، این خالد است، همه اینا مقطعی اند و زوال پذیر. پس این قانون به کجا منطبق می شود؟ خب حالا ما به عنوان قضیه حملیه و بطیه یقین داریم، اون وقت باز جزم باید به تلازم داشته باشیم، مشکل باز حل نمیشه. الان این گونه از قضایای قیاسهای اقترانی ما که قیاسهای شرطی نیستن همشون آسیب میبینن، و اینکه ما سورا کورا هر دو باید یقینی باشیم، حالی که یقین نداریم. مصطفی فهمیدیم
در مورد اینکه به خود وجود مجرد که نگاه میکنیم که وجود نفس باشه، این مفهوم از اونجا پیدا میکنیم. حرف
اون یه مسئله دیگه است که این مفهوم است، نه ماهیت. بله، علی حال اون مرحله چهارم بحث است که بر فرض که ثابت شده است ما موجود مجرد داریم و این طبیعت همونطور که بر افراد خودش صادق است بر اون صادق است، ما در حد صدق این طبیعت بر اون مجرد راه یافتیم. اما صدقش از باب صدق ماهیت است بر مصداق یا صدق مفهوم است، این رو برهان باید اثبات بکنیم. ایشون اصلا نمیپذیرن که ما موجود مجرد این چنین داریم که دوتا انسان داریم، یه انسان مجرد یه انسان مادی. حالا چه بگوییم که اون فرد انسان است اون طوری که فرد مصداق طبیعت است، یا بگویم او فرد انسان است اون جور که مصداق برای مفهوم مصداق است؟
نفس است که بسیطه و این در اونجا وجود داره، بس به نحو بساطت در نفس وجود داره، اون مفهوم از اونجا نیست.
علی حال با کجا برمیگردید این هم؟
تجدید
پیدا
کرده در
اونجا
متکی به نفسه،
یعنی یه مفهوم علم حصولی است. بس ما غذای های اینچنینی در عالم در جهان بینی هایمون داریم دیگه. بلاخره هر انسانی مدرک است، هر ناری هار است، هر دویت های چارتا می شود، یه چیزهای یقین داریم ما بلاخره دیگه. هر متحرکی محرک می خواهد، هر متحرکی مسافت می خواهد، بلاخره به چیزهای یقین داریم یا نداریم؟ اگه به چیزهای یقین نداشته باشیم که به مطالب دیگر هم یقین نخواهیم داشت. ما به یک مسائل یقین داره، این چیزی که یقین نیست جزم لایزول است، متعلقاتش همه زوال پذیرن. ولی این جزم لایزول از کجا گرفته شده و به چی قابل تطبیق است؟ و اما کونو احده ما کلیگن و الاخر و جزئیگن، که این مفهوم جامع بر دو امر حمل می شود و این دو امر مشترک در یک معنا هستن. و اما کون و احده ما کلیگن و الاخر و جزئیگن فهو اما به اعتبار تقوم احده ما فی الوجود به عوارض حسیت یتشخص بها و ینعدم به عدمها کل انسان طبیعی، و عدم تقوم الاخر فی الوجود بها کل انسان عقلی. این که میبینیم یکی کلیست یکی جزئی، یعنی اینی که در خارج هست محفوف به عوارض شخصیه است، که اگر اونها باشن این فرد خارجی به نام زید هست، اگر اونها نباشن این فرد خارجی به نام زید از بین میرود. و اما اون موجود مجرد که مثال افلاطونی نام دارد، اون اینچنین نیست که نیازی به عوارض شخصیه داشته باشد، که اگر کم و کیف بود موجود بشود و اگر عوارض شخصیه نداشت معدوم خواهد بود. از این جهت به اون میگوین کلی، به این اشخاص حسی میگوین جزئی، یا از این حیث است. و اما کون و احد المشترکین که همون صورت عقلی باشد کلیان، والآخر که این فرد محسوس است جزئیان، سرش یا این است به اعتبار تقوم احد ما که فرد محسوس است در وجود خارجی متقوم است به عوارض حسیه، که یه شخص و این فرد به اون عوارض و یعنی عدم و به عدم اون عوارض، مثل انسان طبیعی که فرد خارجی است. و عدم تقوم الاخر که انسان عقلی است در وجود خارجی به این عوارض شخصی متقوم نیست، که انسان عقلی اون رب و نو گرفتار عوارض شخصی نیست، لذا او رو میگن کلی، این فرد خارجی رو میگن جزئی. و اما به اعتبار کون احدهما سببا لوجود الاخر و الوجود العقلی سببی مشتمل على الوجودات الحسیه المسببه فیکون کلیا، یا کلی سعی است چون او رب این افراد است، مدبر اینهاست و مجرای فیض خالقیت است، پس تمام خصوصیت های وجودی که در افراد محسوس و مادی است اون داراست. از این حیث به اون وجود جامع و وسیع میگوین کلی و اینها را میگوین جزئی. به اما به اعتبار کون احده ما که اون رب و نو است مثلا، سببا لوجود الاخر که وجود محسوس است، چون ولوجود العقلی و سببی چون مشتملون علی الوجودات الحسیت المسببه، پس اون وجود سببی می شود کلی و این حسیات مسببه می شوند جزئی. خصوصیت شخصی نفسشون رو اگه نداشته باشد که نمی تونه بده که، بله نقصشون رو، بله که این در این جا که هست در جای دیگر نیست، نه زمان زید و عمرو داره، زمان بکر و خالد هم داره، میشه جمع، میشه دهر و امثال ذلک، مکان زید و عمرو داره، بکر و خالد هم داره، میشه وعای وجودی. بله اینجا مطرح نیست چون مجرد است، البته ثابت است. گفتن علم از راه علل اصولا کلی است، علم به جزئیات علا مجاری عللش میشه کلی. بالاخره این رو مجرد بودنش میشه کلی و رو جامع بودنش میشه کلی دیگه.
خب تو این میخوام از بکنم به دو تعبیر که یکی تعبیر منطقی هست بود که عرض سرقش برمید
چون اون متغیر نیست، یعنی لا یعنی علم بعدمش دیگه از همون اولی میشه دیگه.
اولی که اون عبارت منطقیش که عرض سرقش برفانه کسی باشه، حتی میخوام از بکنم به اون تعبیر همینجا درست هست، خاطر این که همین مفهوم انسانی که ما میگیریم از اون میگیریم دیگه، چیزی که از اون بوده نمیگیریم، چون اون مفهومی که از اون گرفتیم حاکی از ذاتمون هست، بس بخواهیم و صدقش بر کسی بیم صحیح هست، بس به این اعتبار هم حتی ما میتونیم بگیم کنیم.
خب صدق ماره مفهومه، او که صادق نیست.
خب چی با مفهوم اسم در مسماش کنی چیزی جز
نه علی حال صدق ماره مفهوم است، اون یه وجود خارجی است، لا یستقو علا شیه، ولی مدبر اشیاست و مکمل اشیاست و هر چیزی دیگران دارن او دارد. بله بله رو که ثابت میکنن راه اثباتش البته علاهده است که به چه دلیل ما یه همچی چیزی داریم، اما این فعلا در تفسیر این مسئله افلاطونی است. ما هفت تفسیر ذکر
کنیم بگیم قرار از افلاطون برهان نزد، یعنی تثبیت برهان نزد بوده، چون این ظاهرا اشاره هم نهیشون اشاره کردن اشاره شده که در روایت احادیث هم این مسئله مخصوصا به چشم میخوره که اگر موجودات مجردی هستن، برای همون فرمشه که شما که پر طاووس اگر این پرش بره حتما پر دیگه که در میاد به همین درکت، یعنی دقیقا
لسان روایی داره که فرشتگانی هستن که مسئول این کاره،
این تصویر برهان نزد هستش بباره.
بله ولی اما حالا اون فرد این هست این اثبات نمیشه که.
نه میخوام بگم این قرض افلاطون ایشون یک قرض اساسی رو برای این اقامه براهین گذاشتن که برهان باید کلی باشد و ثابت باشد و اون مقدمات برهان، و قرض دیگر افلاطون رو هم میتونیم مسئله تثبیت برهان نزد
این رو شیخ اشراق تصویر کرده که ما از راه اینکه این آثار محیرالعقولی که در تبایی میابیم نمیشود ما بگویم این آثار مؤثر ندارد و نمیتوانیم بگویم این آثار سنگین علمی را خود این صورت مقارنه با طبیعت به عهده دارد و نمیتوانیم بگوییم که اینها مستقیما به الله ارتباط دارند، چون دون آنن که عند الله باشن و موجوداتی باشن که مستقیما فیض بگیرن، پس یک سلسله موجوداتی هستند مدبر و مسئول تدبیر و تربیت این افراد نوعی. این یکی از دلایلشه.